بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث تحلیلی بر وقایع عاشورا عواملی رو ذکر کردیم در اینکه این عوامل باعث شد که فاجعه عاشورا به وجود بیاد. دو عامل اخیری که در جلسه گذشته خدمتون عرض کردیم که به جای خودش دو عامل خیلی خیلی مهم هست، ولی فرصت ما اجازه نمیده که پیرامون این عوامل آنچنان که باید و شاید صحبت بکنیم خیلی قابل اهمیت بوده و هست، که این دو عاملی که عرض کردیم در جلسه گذشته، گفتیم عامل هفتم در به وجود آمدن فاجعه عاشورا تخریب ریشه های فرهنگی در جامعه اسلامی است. یعنی دشمن، حالا دشمن امروز مثلا آمریکا هست، اسرائیل هست، صهیونیست ها هستن، وهابی ها هستن. وهابی هم که ما میگیم جزء دشمن ذکر میکنیم، چون دقت داشته باشید وهابیت دین نداره. یه وقت شما خیال نکنید چون اینا نماز میخونن، خادم الحرمین هستن، اینها اصلا رهبرشون پیغمبر نیست. رهبر وهابیت محمد ابن عبدالوهابه. استاد محمد ابن عبدالوهاب هم شخصی است به نام ابن تیمیه که کتاب منهاج السنه رو نوشته و حرفاش اون تو به وضوح زده و اصلا به مکتب اهل بیت و پیغمبر هیچ اعتقادی نداره. اون فقط به مکتبی به نام مکتب خلفا اعتقاد داره و اون اجتهاد در مقابل نصر رو اون یه چیز خیلی مسلم و درستی میدونه. اینا هم همه از او گرفتن، ولی زن اینا دین نیستن. این وقت شما خیلی که اینا پیغمبر قبول دارن، مثلا اونجوری که ما خدا رو قبول دینیم اینا قبول دارن. همین حالا فعلا که ظاهر امن اسلام آوردن پاکن و اون احکام مسلمون ظاهری بر اینا جاریه، ولی در باطن خیلی وضع خرابه برای وهابیت. یعنی اگر ما یه وقتی راجع به اینها صحبت بکنیم قشنگ خیلی شسته و رفته برای شما خواهیم گفت که صد رحمت به یهودی ها و مسیحی ها، نه صهیونیست ها. یهود هم با صهیونیست فرق میکن. یهودی های افراطی رو بهشون میگن صهیونیست، یهودی های مؤمن کسایی که چیزن خیلی هاشون ضد صهیونیست هم هست، همین کلیمی های خودمون هستن بنده خود. عرض به خدمتتون که شما خواهی گفت صد رحمت به اینا، اصلا اینا هیچ دینی که اون دینی که پیغمبر آورده اینا به هیچ عنوان قبول ندارن. اینه که عرض میکنیم اونا رو هم جز دشمن میاریم و دشمن سرسخت، برای اینکه امروزه وهابیت، اینا دیگه جلسه آخره در این سال داریم صحبت میکنیم، معلومه هم حالا سال دیگه زنده باشیم بخوایم بگیم اینا رو. ببینید وهابیت تمام تلاشش بر اینه که شیعه هر جای کره خاکی هست دین این شیعه‌گریش یعنی تشیعش رو از دست بده، از این حالت خارج بشه، به هر آینی که میخواد در بیا، حالا بره بهایی بشه، بره مسیحی بشه، بره یهودی بشه، بره زردشتی بشه، حتی بهایی هم بشه که خود اونا بهاییت رو مثلا قبول ندارن، که اینا اصلا دین نیست، بهاییت هم یه آینه و یه حزب صهیونیستی هست، اصلا کاری نداره. میگه این فقط تشیع نداشته باشه. ولذا تمام ماهواره ها، تمام این رسانه ها، رسانه های فرهنگی، روزنامه ها در خارج، در داخل، صدای آمریکا، صدای بی بی سی، صدای نو هم چی چی، سایت کلمه، سایت، تمام اینها و تمام اینا پشت پرده همه از یک آبش خور دارن آب میخورن و دارن عرض خدمتون که به دست هم کمک میکنن یک امر صورت بگیره، مخصوصا در جوانای شیعه، و اون امر استحاله است. یعنی از این حالتی که جوان داره در بیاد به یه حالتی دیگه بره، تو این حالت نباشه. امروز به یکی از دوستان میگم که چرا نمیای سینه بزنی؟ میگه قلبت باید عزادار باشه. چی بیای سینه بزنی بگی چی؟ این نشون دهنده اون آغاز استحاله است، یعنی اثرش خیلی فوریه و میذاره اثر میذاره. و هیچگاه این فرد پیش یک کسی نرفته که متخصص باشه که بهش بگی که عزیزم چرا نهار میخوری، صبحانه میخوری، شام میخوری؟ قلبت سیر باشه، قلبت سیر باشه. مگه به بعد حجاب شما نمیگی چرا حجاب؟ میگه قلبت باید خوب باشه، قلبت داخل، قلبت پاک باشه. بعد حجاب اینه که بگو قلبت سیر باشه، چرا نهار میخوری؟ قلبت باید سیر باشه. میخوای ازدواج بکنی؟ بگو قلبت باید ازدواج بکنه. ظاهر که چی میخوای که چی بشه؟ هم دنبال این بری، دنبال این هم خرج بکنی. قلبت محبت داشته باشه، قلبن ازدواج بکنی. همه اینا رو مخ ببند به قلب، ببین درست از آب در میاد. اون دشمنی که میگیم در خارج داره میکوبه، در گذشته اگه معاویه و ابن زیاد و عوامل اینها بودن، در حالم الان این مسیر ادامه داره. تمام بنای معاویه در این قضیه استحاله فرهنگی در زمان خودش، تمام هم و غم معاویه این بود که این عمل استحاله انجام بشه، یعنی از این حال به یه حال. و جالب اینجاست که دشمنان معاویه و همون یزید، حالا براتون امشب یه قسمت هایشو میگیم، فقط و فقط یه گروه بیشتر نبودن، فقط شیعان امیرالمومنین بودن و بس. از اونای دیگه بخاری ساته نمیشه، و لذا این تمام هم و غمش و معاویه گذاش روی تشیع، روی شیعان. خیلی جالبه برای من که انقدر ما تو جامعه همون بعضی ها، بعضی تو مدارس، دانشگاه، استاد دانشگاه تو سر کلاس میگه ما شیعه نداشتیم در گذشته. نمیدونم والا، آدم انقدر بی مطالعه صحبت میکنه، یه استاد دانشگاه اصلا تمام هم و غم معاویه برای این بود که این شیعه از بین بره، چون اونای دیگه بخاری ازشون ساته نمیشد، کاری باش نشتن که. اونای دیگه میمدن به هر حال، یا با پول یا به زر یا به زور یا به تطمیع، هرچی میادن بیعت میکنن، بالاخره آخر سر باش راه میمدن. یا دنبال اون تفکری که شیعه بود اینا نبودن، ولی زبا اونای دیگه کاری نداشت، فقط با شیعه کار داشت. شما برین زندانهای معاویه رو ببینین، زندانهای یزید رو ببینین، زندانهای عبیدالله ابن زیاد رو ببینین در کوفه، همه پر شیعه است. ببینید به کسی دیگه هم کاری داشتی؟ بعض وقتی یک ممکنه کسی یه چیزی گفته، مثلا برده چند گفته تازیانش بزن یا بزنش، مثلا چند روز زندان باشیم بعدم آزادش کرد. و در زمان معاویه این رو یه گوشه‌ای داشته باشید، این یه آلمانی می‌نویسه به عنوان تاریخ که فردی به نام بسر ابن ارتات مسئول سازمان اطلاعات و امنیت معاویه میشه و این دمار از روزگار شیعیان در میاره، میگیره اینها رو شکنجه میکنه. یعنی یک ساواک مبدعش و مؤسسش خود معاویه هست. حالا ما الکلام یا جرال کلام یا میریم تو اون وادی، اون وقت از وادی خودمون میایم بیرون. این هفتمین عامل رو که عرض کردیم، گفتیم که از به وجود آوردن فاجعه کربلا تخریب ریشه های فرهنگی در جامعه اسلامی بود، از جمله مهمترین تخریب ریشه های فرهنگی این بود که مرحوم عبدالحسین شرف الدین در کتابی داره، خیلی قشنگ این کتاب، به نام النص و الاجتهاد ترجمه هم شده، صفحه 14 میگه که اجتهاد آوردن در مقابل نص. نص یعنی اون چیزی که از جانب خدا سالم رسیده، قرآن و سیره و روش پیغمبر، سنت اصیل نبوی. این اومدن علم کردن در مقابل این اجتهاد رو علم کردن. ایشون بعد میگه که شخصی بیاد یه حکم شرعی رو تنها با فکر و رأی خودش، یه حکم شرعی رو با فکر و رأی خودش بدون توجه به نصوص دینی، یعنی به اون چیزی که از جانب خدا رسیده که مخالفش هست، این خودش استنباط بکنه، خودش استنباط بکنه. من خودم میفهمم پیغمبر هرچی گفته گفت، گفته من خودم اینو میفهمم، اینو میگم که نمونه هاشو جلسه گذشته برای شما گفتم. خب این مطلب یک مقدمه ای شد برای اینکه خیلی مسائل دینی رو اشخاص چون میگفتن ما اصحاب پیغمبر هستیم از خودشون در آوردن به توده مردم اینها رو منتقل کردن، یعنی اون عمل استحاله کم کم انجام شد دیگه. اون دینی که خدا آورده بود، خدا فرستاده بود برای پیغمبرش، پیغمبر از جانب خدا آورده بود، اون دین کم کم جای خودش رو به آراء و نظرات شخصی یه عده ای داد، اون شد دین مردم که الان نتیجهش رو شما داری میبینین بعد 1400 سال. یعنی الان هر چی میخوان تو کله این داعشی بکنن که تو برای چی میری قوت منفجر میکنی، میگه آقا من اگر برم این تعداد شیعه رو بکشم میرم تو بهشت تو بغل پیغمبر. و اون وقت شما تو این فضای مجازی خیلی چیزا حتما دیدید یا خوندید تو این روزنامه ها هر جای دیگه کتابی چیزی فلان که طرف گفته که مثلا یه قاشوق با من بذارید که من میخوام برم اونجا، نه با پیغمبر نه با قاشوق خودم با پیغمبر قضا بخوام دیگه. از این چرت و پرتا و دیگه مزخرفات این چنینی دیگه، وقتی کار به اینجاست اینام هستی. حالا یکی بهم بگه از کجا این حرفو آوردی که اگه چند شیعه کشتی مستقیم میرون تو بهش؟ این میگه آقا همینا که اجتهاد مقابل نصر آوردن، اینا نشستن براش این حدیثو ساخت. خب این یه مطلب بود. شخصی به نام احمد امین مصری آمده مقایسه کرده سیاست معاویه و خلیفه دوم رو با سیاست امیرالمومنین، بعد نتیجه گرفته گفته میدونید راز پیروزی سیاست خلیفه دوم و معاویه بر سیاست امیرالمومنین رازش چیه؟ خودش هم سنیه ها، کتاب ظهور الاسلام هست جلد 4 صفحه 38 میگه که در این کتاب میگه که آن دو یعنی خلیفه دوم و معاویه خود را در برابر نصوص دینی آزاد میدونستن، اصلا قیدی نداشتن، که در حالی که امیرالمومنین علی علیه السلام به نصوص دینی پایبند بود، یعنی به اون چی که این پیغمبر از جانب خدا آورده بود پایبند بود، اون دیگه پایبندی نداشتن. کار به اینجا رسید. گفتیم دومین یعنی اون هشتمین مورد از که حالا ما گفتیم در دل خود همین هفتمین هم بتونیم بیاریم که تخریب ریشه های فرهنگی در جامعه اسلامی، آغازش از منع کتابت و منع نقل حدیث شروع شد. یعنی حق نداره کسی بعد از اینکه پیغمبر سرش رو گذاشت زمین نه حدیثی بنویسه نه حدیثی شفاهی بگه. یه مدت هم گفتیم این مطلب به وجود اومد، ابوبکر این رو ممنوع اعلام کرد، عمر هم بخشنامه صادر کرد به همه شهرها اعلام کرد که هر کس حدیثی نوشته از لسان خود پیغمبر حتی باید آن را نابود کند. اینو ابن سعد در طبقات الکبرا میگه جلد 5. بعد بسیاری از احادیث و مردم آوردن از ترسشون همه جمع کردن همه رو سوزوندن. خود خلیفه دوم یه سریش به او به اینا گفت میارید، اینا حدیثاشون رو میوردن. خود حدیث جناب مثل کتاب که شما بگید آقا این کتاب رو سوزوندن کتاب دیگه ای ها، کتاب نبود اون موقع که روی پوست می نوشتن، پوست آهو روی برگ درخت روی سنگ می نوشتن حفظ میکرد. اینا رو هر چی که بود آوردن خورده خورده هر چی که بود اینا همه جمع میکرد میسوزون. خود زحمت همه اینا هدر میرفت. بعد عرض کردیم خب چرا نقل حدیث ممنوع شد؟ اگر حدیث صحیح نبوی عرض به خدمتون که برای مردم نقل می شد، بطلان خلافت خلفا کلن روشن می شد برای مردم. این هم عرض کردیم که خب این جلوی این کارم گرفتن و به موازات این کارم گفتیم که کارخونه های حدیث سازی درست شد، چون از این ور جلوش گرفتن از اون ور خودشون کارخونه تولیدی را انداختن، از تولید به مصرف. حدیث تولید میکردن میدادن دست مردم، حدیث تولید میکردن میدادن دست مردم. خیلی جالبه در کتاب معتبر تاریخ اهل سنت و شیعه نوشته شده ده ها هزار حدیث جعل شد. این حالا فعلا شما حفظ داشته باشید این جلسه آخری برید روش فکر کنید و واقعا این کتابایی که راجع 14 معصوم نوشته شده بخونید ببینید ائمه چه زحمتی کشیدن این لباس سیاه رو امروز تن شما کرد. چه زحمتی کشید. یعنی اومدن اینا اول اون حدیث قلابی ها رو باید بذارن کنار تو اون خفقان، بعد حدیث اصیل رو برای مردم بگن، بعد این مردم ذهنشون با حدیث جعلی ساخته و پرداخته شده و تربیت شدن، به نحوی که امیرالمومنین خلافت گرفت تو دستش، یه شب رفت تو مسجد دید مردم مثلا نماز میخونن، گفت الان وقت نماز نیست، به جماعت هم دارن میخونن. گفت چه نمازی داری میخونی؟ گفت نماز مستحب داری میخونی. گفت نماز مستحب به جماعت نمیشه خون. حضرت فرمود پیغمبر دو رکعت نماز مستحب به جماعت نخونده، شما چطور جرأت کردین نماز مستحب خلاف سیره پیغمبر دارین به جماعت میخونین؟ گفتن خلفا به ما گفتن به جماعت میشون. گفت من به شما میگم نمیشه خون. اینا اومدن بیرون مسجد نوشتن 30-40 نفر چند نفر دستا رو گشتن رو سرشون گفتن دست علی وا عمرا، یعنی کجایی عمر بیا که علی ببین داره چی میگه به ما، میگه نماز مستحبی به جماعت نمیشه خون. بعد دیگه این ادامه پیدا کرد تا اینجا که برای شما این مطلب رو عرض کردیم که خب این کارخونه‌های حدیث سازی نقشش در استحاله فرهنگی نقش بسیار بسیار مؤثری بود، کارساز بود، معاویه رو نگه داشت، مردم با یزید بیعت کردن. حالا براتون وقتی که امشب میخونیم تیکه آخر رو به سرعت هم باید بخونیم، شما حالت داستانی داره دیگه، حدیثی به اون صورت شاید نباشه. این نتیجه رو فقط بگیریم که کار این استحاله فرهنگی از زمان خلفا که رسید به معاویه و و بعدش و اینها باعث شد به طور کل حادثه قدیر از ذهن همه شامیا بره کنار، اصلا یه دونه شامی نمونده بود حادثه قدیر تو ذهنش باشه، بدون چیزی به نام قدیر خم اتفاقات کلن روشو بتون کردن، مثل همین جریان هسته‌ای خودمون که دیگه کلن بتون ریختن. من نمیدونم چجوری دو روزه میخوام برگردم به حالت اول، ما خودمونم خونمونو بتون میکنیم با کلنگ هم میخوام بکنیم سه روز طول میکشی. اینجا رو من ندارم چجوری که دو روزه بهم میکردیم به حالت هم مثل این بتونش کرد تموم شد رفت، اصلا کسی دیگه نه قدیری دار کن، چون قدیر چی؟ الان تو عربستان وهابی ها تلاششون همه بر اینه، این کارم کردن، یک کتابی چاپ کردن به زبون فارسی، من تو کتابخونه دفتر خودم الان دارم این کتاب، نوشته افسانه ای به نام قدیر خون فارسی، خیلی خوب میدم به حجاج ایرانی. این کار ادامه داره، این استحاله فرهنگی دیگه. اینا تموم شد، نتیجه کلی چی شد؟ این عوامل رو ما تمام کردیم، یه نتیجه بگیریم چون وقتمون خیلی زیغ هست. ببینید فرایند انحراف ها، لغزش ها، خواص رو که عرض کردیم سه جلسه صحبت کردیم، لغزش خواص چه نقشی تو این استحاله فرهنگی داشت، لغزش ها، انحراف ها، بدعت ها که از سقیفه آغاز شده بود روز به روز گسترش یافت، موجب انحراف کلی جامعه از آموزه های اصیل اسلام و رواج فساد و فقر فرهنگی و دوری از ارزش‌ها و اصالت‌ها شد. یعنی اینکه اینا دست به دست هم داد، کلن جامعه منحرف شد، از اون اصل خودش منحرف شد. ببین وقتی حضرت امام مدروکان، حضرت امام هم دید با دو تا چیز مواجه هست، دو تا اسلام جلوشه، وقتی زمانش را انقلاب شد دید دو تا اسلام جلوشه، یه اسلام آمریکاییه، یه اسلام آمریکاییه، یه اسلام ناب محمدی صلی الله علیه وسلم. بعضی ها خیال میکنن همش امام سیاسی حرف زده، اصلا سخنرانی ها رو الان بعض دیکایشو میزنن، واقعا بگین مال امامو گوش کنین، خیلی این مرد بینشش وسیع بود، خیلی بینش وسیع بود. اسلام رو دید دو تا اسلام هست، یه اسلام آمریکایی همینی که الان تو عربستان هست، اسلام تو امارات، تو دبی، برو ببین چه فحشا و بیداد میکن، تو کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای دیگه اسلام به اسم اسلام، اردن فلان فلان، اسلام آمریکایی، یه اسلامیه که اصیل مال مکتب اهل بیت، اونو باید بگردیم دنبالش پیدا کنیم. اینو چقدر ائمه زحمت کشیدن که این رو برای ما نشستن، اینو پالایش کردن، حدیثای جعلی رو ریختن دور حدیث های سالم رو نگاه کردن، سیره اصیل پیغمبر رو بر ما حفظ کردن، بعد 1300 اونم 78 ساله چقدر از فاجعه عاشورا میگذره، یه همچین چیزی دیاره 1300 به بالا سال به دست من و شما رسوندن، به دست من و شما چقدر زحمت کشید. بعد مرحوم علامه عسکری اومده یک کتاب نوشته، چه کتاب، واقعا چه کتاب، نقش ائمه در احیاء دین، یعنی دین مرده بود، امام سجاد اومده این دین رو از توحید شروع کرده دوباره. امام سجاد همین امشب که کار امام حسین علیه السلام تمام شد، از فردا امام سجاد وظیفه شروع میشه، از فردا شروع شد، اومد جنازه ها رو که دفن کرد فلان کرد کارش رو شروع کرده، رفتید بنیان از توحید خرابه، شروع کرد از توحید ساختن. شما به من جواب بدین، تا من اینو گفتم شما معما حل شد دیگه، راحت میتونید جواب منو بدین، چی رو شروع کرد حضرت به مردم، چی کردن اون بر شما یادگار مونده؟ صحیفه سجا همش توحیده، همش توحید شروع کرد، توحید رو برای مردم گفتن که خدا اصلا واقعی اینه. پس این انحراف ها، لغزش ها، بدعت ها که از صحیفه آزاد آغاز شده بود، روز به روز گسترش یافت، موجب انحراف کلی جامعه از آموزه های اسلام و رواج فساد و فقر فرهنگی و دوری از ارزش ها و اصالت ها شد و این انحراف ها در عصر امام حسین به اوج خودش رسید. توی همچین فضایی امام حسین رسما امامت رو بر عهده گرفت، امام حسن به شهادت رسید. حضرت نگاه کردید برای مبارزه با این همه انحراف تمام راه‌ها و راه حل‌ها به بنبست رسید. دقت کنید یه نتیجه، اون سوالات رو می‌خوایم جواب بدیم، 7 سوال‌ها. تبلیغات بی تأثیر، نامه‌ها و هشدارها بی اثر، کرسی‌های وعظ و خطابه همه در اختیار آل ابی سفیانه. چه جالبه ها، ببینید مثل امروز که شما تو دنیا هر چی بخوای بگی حرف تقریبا به جایی نمیرسه، مگر اینکه خدا برسونه به یه جایی، مگر اینکه خدا برسونه، وگرنه حرف شما به جایی نمیرسه. خدا بخواد برسونه بله. پیغمبر اینجا وایساد تو قدیر خم، 120 هزار نفر بودن، وهابیا اشکال کردن که پیغمبر که اینجا وایساده این 120 هزار تا چجوری حرفای پیغمبر رو فهمیدن، بلنگو که نبوده که، بله بلنگو نبود، پیغمبر اینجا شروع که حرف زدن این 120 هزار تا همه فهمیدن، گفتن چند تام جارچی بودن تکرار میکردن، خب همه فهمیدن پیغمبر چی گفت، همه فهمیدن. بعد از 1000 خورده سال یه وهابی، مبلغ وهابی بلند شد گفت من برم ببینم چجوری این پیغمبر خدا حرف زده همه فهمیدن، که اینجا این واقعا بر خودش هم سوال، خودش هم مبلغین وهابی زدشیه. رفت محل رو پیدا کرد، اونام باش حجاز همکاری کرد، سعودیا همکاری کردن، رفت پیدا کرد پسرش هم وعده‌اش بود، گفت پسر من وامیستم اینجا حرف میزنم، 100 قدم اونورتر تو وایسا ببینیم صدای من میرسه اینجایی که من حرف میزنم. رب وایسا در حرف زد، گفت من نمیشنم تو چی میگی، گفت پیغمبر چجور حرف زده مردم فهمیدن این همه 120 هزار دار. رب جای خود پیغمبر رو پیدا کرد وایسا، شروع که حرف زدن، گفت به پسرش گفت برو 200 متر عقب‌تر وایسا میشنوی، گفت رو میشنم چی میگی، گفت 100 متر دیگه برو عقب‌تر میشنوی، گفت 500 متر برو عقب‌تر میشنوی من چی میگم، گفت رو میشنم تو چی میگی، همون جای پیغمبر وایساد حفظ اومده شیعه شده. گفت من رفتم دیدم پیغمبر به معجزه برای مردم صحبت کردن، یه جا وایساد حفظ خدا صداش رسون به همه، نه اینکه خودش صداش برسه. خدا مگه صدای شیعه رو الان برسونه تو عالم؟ وگرنه فاکس نیوز مگه میذاره صدای تو برسه؟ واشنگتن پست و نیویورک تایمز و نزدیک 2000 سایت فقط مختص ضدیت با امام زمان الان دارن فقط کار میکنن که صدای کسی راجع به امام زمان به جای نرسه. ده ها ماهواره، صدها ماهواره، ده ها صدها رسانه، دیگه حالا روزنامه ها رو نشمر، روزنامه های داخل هم شما نگاه کن، خیال نکن روزنامه های داخل هم چون تو مملکت شیعه هست همه کشته مرده شیعه، شما بین نگاه کن تو این دکه های روزنامه فروشی ببین چه خبره. من قسمتیشو برای شما دیشب خوندم یا پریشب برای شما خوندم از این استحاله فرنگی، اینا همچین بعدشون نمیاد آمریکا یا بیان این تو، بعدشون نمیاد اسرائیلیا بیان یه جابهایی داشته باشن، ما مثل عراق بدبخت باشیم، حال دیگه میخوایم آمریکایی بیرون کنیم، دیگه نمیرن، میخوایم دیگه آمریکایی ها، افغانی ها میخوان بیچاره از مملکتشون بیرون کنن، دیگه آمریکا مگه بیرون میره از افغانستان؟ مگه این معادن و گاز و لاجورد و نمیدونم نفت و اینا رو تو افغانستان ول میکنه بره بیرون؟ تنها جایی که نتونستی بیا جاپا پیدا کنه اینجاست، داخل نفر گذاشته بیرون نفر گذاشته، اینجا مونده اینجا رو تصرف کنه، قال قضیه رو بکنه بره. چقدر حالا ببینید اینجا نقش کسی که به عنوان رهبر هست مملکت رو باید حفظ کنه، باید حواسش به همه اینا باشه که اینا جاپا پیدا نکنن، خیلی نقش مؤثره ها. پریشب من گفتم که این حجاجی شهید حجاجی رحمت الله علیه جنازه‌اش آوردن مسجد امام حسین گذاشتن، صبح اخبار نشون داد رهبر انقلاب رفته اونجا، رفتن اونجا عرض خدمت عرض ادب کردن به این جنازه، جنازه رو تابوت رو بوسیدن، عرض خدمتتون تسلیت گفتن به خانواده. من گفتم آقا چه ساعتی رفته؟ 8 صبح بوده تشریف بردن اونجا. یکی از رفقا پریشب من دیگه آقا 4 صبح اونجا بود، این مرد خواب نداره واقعا، از این ور به اون ور همه اینا رو باید نگاه کنه، چشمش همه جا باشه بشینه، اون وقت طرف نشسته اینجا داره هیچی فعالیتی چیزی نداره، یک چیزی پشتر رهبری مثلا میگه این استاد دانشگاه نه اطلاعی داره نه مطالعه‌ای داره. امام حسین توی همچین فضایی آمده میبینه که هیچ راهی نداره، تمام رسانه ها دست معاویه و بنی امیه است، تمام رسانه ها. اون روز نوشتاری نبوده، کم بوده، صدا و سیما و ماهواره فلان نبوده، امروز هست. حضرت دید کاری نمیتونه انجام بده، تنها کار چیه؟ تنها کار آره برای شما میخونیم، تنها کار دید باید این خون گردنش، رگ گردنش، خونش باید ریخته بشه در راه اسلام. اسلام الان نیاز به این خون داره، باید این خون ریخته بشه تا عراق موکب که تشکیل میدن برای 40، توی موکبای عراقی دیشب تو تلویزیون داشت نشون میداد موکب عیسی ابن مریم، رفت جلو گفت شما کی هستین؟ گفت ما مسیحیای عراق هستیم. گفت شما با امام حسین چی کار؟ گفت امام حسین ما تو خیلی دوست داریم، علاقه بهش، کار بزرگی کرده حسین ابن علی، موکب ما به نام موکب عیسی ابن مریم. رفت پیش سابعین، یه گروه دیگه اصلا اونها حضرت یحیی رو قبول دارن، دیگران رو قبول ندارن، نوشته موکب یحیی ابن زکریا. گفت شما که گفت ما سابعین هستیم، اومدیم که تو قرآن هم نام اینا هست، که اومدیم اینجا گفت ما امام حسین رو قبول. ببین چه کرده، قزاقستان میگه یا حسین، افغانستان میگه یا حسین، میرید شما تو انگلیس اونجا میگن یا، تو انگلیس داره دمایی رو میداد توی عزاداری دیشب، همینا که شما شور میگیرین و عرض به خدمتتون که یا ابا عبدالله میگه، او داره اونجا دارن این سینه زنی رو میکنن. اینا کاریه که اون خون رگ گردن وقتی که ریخته شد، همه این سحر ساحرانه معاویه و بنی امیه رو باطل کرد، همه رسانه ها رفتن عقب، همه ماهوارا رفتن عقب، کفر و کائنات وهابیت از این در اومده الان، که این مرد چیکار کرده که این گونه حالا جواب ده. هر کاری هم میکنه عبین نمیره، که هر کاری میکنن عبین نمیره. برو ببین نیجریه اصلا نه گرسنگی چیزی بیچاره ها ندارن، رهبرشون هم علامه زکزاکی، خدا به حق ابی عبدالله علیه السلام و به حق این شب انشالله آزادش بکنن و شیعیان آزاد بشن، او هم سلامت بشه. او یه مردی اومد تو حوزه علمی قم چندین سال اینجا درس خون، رفت اونجا 25 میلیون شیعه درست کرده اونجا. این مرد دو تا پسراش، سه تا پسراش هم کشتن به شهادت رسوندن، همه اون عوامل صهیونیستی و اسرائیلی اونجا کشتن تو نیجریه. الان نیجریه چند وقت پیشش فیلمی تلویزیونش میداد، تعزیه داره به پا میکنه نیجریه، تعذیه میکنه. اینا نتیجه چیه؟ نتیجه اون خون این گردن هست که خورد همه این ماهواره ها و رسانه ها و همه کتب زالب و فنا، همه اینا که بر علیه پدرش امیرالمومنین اینا به کار بسته بودن، تمام و نابود کرد. یعنی خون امام حسین شد عصای موسایی که سحر سحره فرعونیان رو چیکار کرد؟ بله؟ باطل کرد. حضرت دید اینجوریه، ولذا برای اینکه ارزش‌های اسلامی احیا بشه، فاجعه خونین کربلا اینجور شد که رخ داد. فرزند پیغمبر با بیرحمی تکون دهنده‌ای به شهادت رسید، خاندانش به اسارت گرفته شد. اگر این جمله رو حفظ بکنید، اگر نبود انحراف‌های دهه‌های پیشتر، یعنی از زمان رحلت پیغمبر به بعد، چنین جنایت بزرگی فراهم نمی‌شد. دومین مطلب از اولی مهمتره، جامعه او رو تحمل نمی‌کرد. وا شما میگی یعنی چی شد این حرف؟ ببینید، جنایت انجام پذیر و فاجعه کربلا، جامعه تحملش کرد. این بدبختیه. شما میگی مردم کجا به کجا رسیدن این جنایت رو تحمل کردن، تحمل کردن، و اونام که قیام کردند بر علیه این جنایت دوباره خود شیعیان بودند که موفق به یاری امام حسین علیه السلام نشده بودند. خیلی از اینا حرکت کردن به سمت کربلا، وقتی اومدن کار از کار گذشته بود، حضرت شهید شده بود، که رفتن عده‌شون با توابین، قیام توابین رو صورت دادن و اونجا قیام کردن. اینا اینا هم همه شیعه بودن. من تعجب میکنم بیا میشینم چون آقا شیعه از زمان کیک درست شده، صفوی درست شده، چون هم کیک تو کتابش نوشته که خود نوشته که نوشته بابا اشتباه کرده، شیعه همون زمان بود. اینا هم دوباره این قیامه هم شیعه ترتیب داد، دیگران درش دخالتی نداشتن که. پس این نتیجه رو بگیریم، اون وقت بعدش از اون صلوات ها امشب ما همه امواتمون هم انشاءالله مهمون خواهیم کرد. حادثه دلخراش کربلا را، حافظه ها رو به کار بگیرید، حادثه دلخراش کربلا را زنجیره ای از حوادث پدید آورد که یک سر آن در سقیفه، سر دیگش در دمشق بود، یعنی کار معاویه. اونجا این دوتا به هم پیوند خوردن، حادثه عاشورا و فاجعه کربلا رو به وجود آوردن. ما اینجا باید حواسمون جمع باشه، این استحاله فرهنگی ما توش یه عبین نریم. الانم هست، الانم شما از خونه صبح بیا بیرون برو دکه روزنامه فروشی ها، انقدر هم اینا دکه ها زیاد شده، بیچاره اونا که کاری ندارن، بنده خدا کاسبم، روزنامه ها نگاه کن، 10 تا روزنامه یه وقت مینی که یک موضوع رو با 10 تا تیتر زدن، یه موضوع، هر 10 تا روزنامه مالیه جا. و شما اینا رو میخونی، میبینی که مثلا میگه بعد آخرش میگه آقا دو حد این هم همچین مطلبی هست، راست میگن اینا، بالاخره اینا که بی خود نی، اگه تا نباشد چیزکی که نگوین چیزها که بالاخره یه چیزی هست، اصلا همه این 10 تا روزنامه مالی یه جاست داره منتشر میشه و داره یک مطلب رو تیتر میکنه میگه. اینها حقوق بگیرند، به قول معروف امروز اونایی که تحلیلگرن میگن روزنامه های زنجیره ای، اینا حقوق بگیرند، 2-3-4 روزنامه باشه نشسته باشه تحلیل ببینسه واقعا دلسوز باشه، حواس من و شما باید جمع باشه. از داخل اینا، از خارج ماهواره ها، گروه های دیگه داخل، هم اونایی که پاشون داره میلغزه سر میخوره، یکی از این بندهای خدا که ریشش سفید شده تو اقوام ماست، موهای سرش هم سفید شده، یکی از دوستان اقوام ما اومد پیروز گفت این گیر کرده، تصادف کرده، بردن تو بیمارستان، باهایا باش رفیق شدن، رفتن 5,000,000 تومن بهش دادن، گفتن بعدم خواستی چیز دیگه میایم بهت میدیم که باهاییش بکنن، 5,000,000 تومن پول بهش دادن. اینا رو باید بشینی مواظب باشی، این سیاهی به تن، این سیاهی به این در و دیوار، اینها یه وقت مینی خدای نکرده، خدای نکرده هست درونش محتوایی نیست. امام حسین رو نکشونین تو خیابونا فقط در شربت و شیرینی و نمیدونم شورینی و در نمیدونم چایی و در چی خلاصش بکنیم، اینا نشه اینجوری، در موزیکی که داریم میزنیم و در شعرهای عاشقانه که بخونیم و فلان که چهار جدیگان سبکش رو عوض کنیم برای امام حسین، تو اینا خلاصش نکنیم. امام حسین این خون گردنش ریخ نه برای این که شما تو خیابون شربت و نمچی چی اینا بدی، برای این که اون هدف مقدسش بمونه، استحاله فرهنگی صورت نگیر، من و شما حالمون این رو به اون رو نشه، جوونمون نیاد بگه که آقا قلبت پاک بشه نماز میخواد چیکار کنی، نماز برای چی بخون؟ این آغاز هم استعاله فرهنگی. اینا رو باید دقت کنیم. این تا اینجای قضیه. ببینیم که با این وقت کمی که داریم یه داستانی رو شروع میکنیم دیگه به روایت و حدیث کار نره. من سری میگم شما با من توی این میدان هستی و توی این وادی هستی، دا این داستان گونه رو گوش کنیم، یه نتایجی داره، اونا رو مخی خود روش تمرکز میکنیم. از اون صلوات های بلند یه دونش رو بفرستید شروع. این در واقع بخش دوم بحث ماست. اون بحث تموم شد، حالا یک سری سوالات دیگه مونده تو این بخش پاسخ داده میشه. ببینید، معاویه در شهر دمشق بیمار شد، یزید رو طلبید، بهش گفت پسرم من کار تو را آسان کردم، همه چیز رو برای تو آماده و دشمنان رو برات رام و گردنکشان عرب رو در مقابلت خاضع ساختم. اینا رو راست میگفت، همه این کارا رو کرد و همه را تحت لوای تو جمع کردم و اینک از هیچ کس درباره حکومتی که برایت فراهم کردم نمی ترسم جز 4 نفر: 1 حسین ابن علی، 2 عبدالله ابن عمر، 3 عبدالله ابن زبید، 4 عبدالرحمن ابن ابی بکر، پسر ابی بکر خلیفه اول. عبدالله ابن عمر هم پسر خلیفه دوم بود. عبدالله ابن زبیر هم پسر زبیر ابن عوام، همون که براتون گفتم از خواصی بود که آلوده شد. گفت اما عبدالله ابن عمر مردیه که میره تو مسجد نماز میخونه، عبادت میکنه، از اون ترسی نداشته باش، اون بالاخره میاد باهات بیعت میکنه. اما حسین ابن علی اهل عراق او را رها نمی کنند تا اینکه او را وادار به قیام کنند، اما اگر قیام کرد و تو بر او چیره شدی از او بگذر، چون کار خطرناک میشه. اما پسر ابوبکر مردی است که هر کاری اطرافیانش انجام بدن همون کار رو میکنه. امروز هم که داری میبینی کارش فقط همین معاشرت با زنان و خوشگذرونیه و ایناست، به اونم کاری نشه، اونم خطری برات نره. عبدالله ابن زبیرم آدم مکاریه، اگر دستت بهش رسید تیکه تیکش بکن، بکششونم، اونم آدم مکاری. اینو گفت، وصیتشو کرد نیمه رجب سال 60 هجری پس از 19 سال و 3 ماه حکومت، البته وقتی قبلشو بهش اضافه بکنیم بیش از 40 سال میشه، این بعد از اون جریانی که اومده رسما این کار کرد، در زمان خلفا رو اضافه کنیم میشه تقریبا حدود 40 سال، در سن 78 سالگی در شهر دمشق از دنیا رفت، به درک واصل شد. همونجا منو شما تو سوریه بری یه قسمتی قبر معاویه است، خاکش کردن. خیلی تو این چندین سال میرفتم اونجا، مردم به قبرش به اصطلاح بی احترامی میکردن. امویانی که تو شام هنوزم هستن و این داعشی ها از اینا نشأت میگیرن، اینا خوشایندشون نبود. من رفتم دمشق دیدم 2 تا قبر دیگه اضافه برای معاویه درست کردن، هر کی میاد پخششون میکنن اینور اونور، ولی من رفتم قبر اصلیشو پیدا کردم و اونجا چند روز که اونجا بودم خیلی تلاش کردم، تاکسی ها نمی بردن بالا سر قبر معاویه. من به آخه بهشون گفتم برای چی، من که پول خوبی دارم بهت میدم، منو ببر بالا سر قبر معاویه، من خواهم ببینم اونجا. گفت تو کجا هستی؟ گفت من عربی باشم خیال می که من مال کویت هم مثلا. منم گفتم گفتم مال ایران هستم اینا. گفت نه من نمیبرم. بعد آخر سرش گفتم چرا نمیبرن این تاکسی؟ گفت والا هر تاکسی که کسی رو سوار میکنه ببره سر قبر معاویه پنچر میشه یا ماشینش خراب میشه، شکوم نداره. حالا این خوش داستانی ده. این اونجا من رفتم نگاه کردم دیدم قبر یه جایی هست، کل فاضلا به شهر دمشق از زیر قبر این میگذره. اون موقعی که از دنیا رفت یزید رفته بود شکار، رفته بود برای شکار توی منطقه به نام حواریین یا حوارین که صحیح تره، به یک فردی که نزدیک به باباش که معاویه بود به نام ضحاک ابن قیس گفتش که مواظب حال پدرم باش، منو در جریان بذار، هر اتفاقی افتاد به من بگو. معاویه از دنیا رفت، این ضحاک رفت مسجد اعظم دمشق، مردم رو آگاه کرد، نامه‌ای هم به یزید نوشت. گفت بابات مرده، پشو بیا. بعد گفت وقتی نامه منو یزید خوندی برای گرفتن بیعت مجدد از مردم عجله کن. یزیدم نامه رو خون، سه روز طول کشید اومد، یعنی سه روز از دفن پدرش گذشته بود یزید اومد توی شام، شامی که استحاله فرهنگی شده. اصلا علی ابن ابی طالب چه میشناسه که، حسین چه میشناسه که، حسن چه میشناسه که، ولی شما اسرا رو بردن اونجا. این مطلب واقعیه، یعنی وقتی که گفتن آقا این اسیرا کیان، یکی از حکومت به اینا همچی گفت این اسیرای رومی و خارجی ان، اینا سنگا رو واشتن ده بزن. میگن اینا اسیر رومی ان، خارج اصلا نمیپرسن اسیر رومی چادر چرا سرش کرده، واقعا همچی جوی. اینا رفتن استقبال یزید، تسلیت گفتن، گریه کردن، همدردی کردن، شعر برا باباش گفتن. یزید اومد، اول کاری که کرد ببینید در خزانه رو باز کرد، به مردم شروع کرد پول تقسیم کردن که مردم رو برای خودش مثل باباش نگه بداره. نامه نوشت برای والی همه شهرها، گفت از همه مردم برای من بیعت میگیرید. اون موقع والی مدینه که امام حسین علیه السلام تو مدینه بود ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان بود، یعنی برادرزاده معاویه حاکم مدینه بود. یه نامه نوشت برای اون، گفت وقتی که ولید نامم به تو رسید، یزید نوشت حسین ابن علی و عبدالله ابن زبیر رو احضار کن و از آنان برای من بیعت بگیر، اگر امتناع کردن گردنشان را بزن و سرهایشان را نزد من بفرست، از مردم نیز بیعت بگیر و هر کس امتناع کرد این حکم را درباره او اجرا کن، مخصوصا درباره حسین ابن علی و عبدالله ابن زبیر و سلام. نامشو نوشت داد فهموش. پیک یزید شبونه اومد وارد مدینه شد، نامه رو داد به حاکم مدینه. ولید ابن عتبه نامه رو خوند، نامه رو خوند، گفت انا لله و انا الیه راجعون، منو با حسین فرزند فاطمه چیکار، من نمیتونم با این بجنگم. میشناخ امام حسین چون تو مدینه بود، میشناخ امام حسین. خدا لعنت کنه مروان ابن حکم رو، مشاورش مروان ابن حکم بود، باش مشورت کرد. مروان گفت همین الان بفرست دنبال حسین ابن علی و عبدالله ابن زبیر، محتوای نامه رو از اونها بخوا، یعنی بخوا باید بیان بیعت کنن، اگه قبول کردن مشکلی نی، اگه نه گردنشون رو بزن، وگرنه اگه این کار رو نکنی هر کدوم از اینا به گوشه میرن اظهار مخالفت میکنن، مردم رو به سوی خود جمع میکنن. این کار رو بکن. چند بار رفت آمد شد بین والی مدینه و امام حسین، به عبدالله ابن زبیر هم کار ندیم چون مورد بحث ما نیست، چون اصلا هدفش حکومت بود و اینکه بیاد خودش یه خلیفه بشه، از اول هدفش این. آخر سر امام عده از یاران خودش رو برداشت اومد تو دارالاماره تو مدینه، به یارانش گفت بیرون بشینید، اگه اینا خواستن داخل دارالاماره منو ترور کنن و بکشن، من یه فریاد میزنم، شما بریزید تو با اینا درگیر بشید. با اینا شروع که از صحبت کردن، به حاکم مدینه گفت ای امیر، ما اهل بیت نبوت و معدن رسالت و جایگاه آمد و شد ملائکه و محل نزول رحمت هستیم، خدا با ما شروع کرده و با ما ختم نموده. این زیارت جامع کبیره رو ماهی یه دفعه بخونید، بکم فتح الله و بکم یختم، خدا با ما شروع کرده و با ما هم ختم میکنه. یعنی امام زمان باید نامه اعمال رو امضا بکنه تا بره برای مراحل بعدی، امضا نکنه اصلا ملائکه قبول نمیکنن که. خدا با ما شروع کرده و با ما ختم موده است. ای ولید، یزید مردی فاسق شرابخوار آدم کش است که آشکارا گناه می کند و کسی مثل من با شخصی چون او بیعت نمی کند، ولی بگذار من برم امشب رو صبح کنم و ببینم کدام یک از ما برای خلافت و بیعت سزاوارتر است. یه همچین جمله دو طرفه ای رو حضرت گفت. آمد رفت منزل، شب دو شب تو مدینه مون. این دو شب که تو مدینه مون، حضرت یه شبش رو اختصاص داد رفت بالا سر قبر پیغمبر، رفت بالا سر قبر امام حسن، رفت بالا سر قبر مادرش، نشست گریه کرد، با اینها وداع کرد، آخرین وداع رو با اینها انجام داد. عرض به خدمتتون این که با تعدادی از مردان و زنان بنی هاشم هم که اینا کربلا نیامدن با این هم صحبت کرد، با ابن عباس و محمد ابن حنفیه که برادرش میشد از یک مادر دیگه بود، با او هم مفصل صحبت کرد. رفت نزد همسر پیغمبر ام المؤمنین ام سلمه که پیغمبر فهمود این از زنان بهشتی است. چه خانومی بود، چه خانوم خوبی بود، چه خانوم نازنینی بود واقعا. مادری هم کرد برای امام حسن و امام حسین علیه السلام. وصیت‌نامه ها، کتاب های امامت، چیزهای دیگه، هر چی بود، هر چی ما میگیم کتاب ها یعنی نوشته ها، همه رو به ام سلمه داد. فرمود به ام سلمه مادر جان من دارم میرم برای کربلا، چون مادر بزرگش میشد دیگه همسر پیغمبر، هرگاه بزرگترین فرزندم بعد از شهادت من نزد تو آمد آنچه به تو داده ام به او بسپار. و پس از شهادت امام علیه السلام امام سجاد رفت نزد ام سلمه، ام سلمه همه امونتی ها رو پس داد به امام سجاد. بعد حضرت اومد در خروج از مدینه که دو شب بعد که میخواد از مدینه خارج بشه بره مکه، همه زنا بنی عبدالمطلب عرض به خدمتتون که اینا اجتماع کردن، عزاداری کردن، گریه کردن. حضرت محمود برای چی گریه میکنین؟ گفتن که ما برای تو داریم گریه میکنیم، میدونیم تو داری میری اینجا و اینجا دیگه بر نمیگردی و ما تو رو داریم از دست میدیم. در 28 رجب سال 60، سال 60 هجری، 28 رجب شب هنگام به همراه جمعی از بنی هاشم و برادرانش بجز محمد حنفیه، محمد حنفیه مون و برادرزادگان و عموزادگان که تعدادشون به 21 نفر میرسید از شهر مدینه خارج شد، رب به سوی مکه. راوی میگه دیدم حضرت این آیه رو داره میخونه، فخرج منها خائفاً یترقب، یعنی در مورد حضرت موسی است این آیه. پس خارج شد موسی به نحوی که خائفاً یترقب بود، یعنی هم ترسان بود هم مراقب بود که نکشنش. قال رب نجنی من القوم الظالمی، و میگفت که خدا یا من از این قوم ستمکار نجات بده. سوره قصص آیه 28. عبدالله ابن زبیر اونم فرار کرد از مدینه، دید اینا دنبالش هم بکشنش. اون از بیراهه چند نفر راهنما گرفت رفت مکه. از بیراهه رفت ابی عبدالله از مسیر اصلی، جاده اصلی اومد رفت مکه. چرا؟ چند شب پیش یکی به من یه نامه نوشته که شما که این همه دم از فلان میزنین، امام حسین فرار کرد، خودش اهل جنگ نبود که، نامه نوشته برام، امام حسین فرار کرد از مدینه رفت، نمیخواست به جنگه با اینا و فرار کردنشون، نه حضرت فراری نکرد، حضرت از مدینه رفت، از جاده اصلی رفت به سمت مکه. حالا چرا از جاده اصلی رفت به سمت مکه؟ که تو همین جاده افرادی که دارن رفت و آمد زیاده، تو بیراهه که کسی رفت و آمد نمیکنه، تو جاده اصلی رفت و آمد میکنه، هی میمتن سلام میکنن، شما کجا داری میری؟ من دارم میرم مکه. برای چی؟ یزید میخواد منو بکشه، تو حرم تو مدینه میخواد منو بکشه، دارم از دست یزید میرم به سمت مکه. اینا تبلیغات شد بر علیه یزید و امویان، خود اینها آدم سازی به وجود آورد تو همین مسیر جاد. حضرت آمد تا عرض به خدمتتون که به سمت مکه وارد مکه بشه. والی مدینه وقتی که فهمید حضرت از راه اصلی رفته به سمت مکه و هیچ فراری نکرده و اینا داره مسیرشو میره، خیلی خوشحال شد، خدا رو ستایش کرد، گفت خدا رو ستایش میکنیم که دست ما رو به خون او آلوده نکرد. بعد یه نامه برای یزید نوشت، گفت یزید او با ما در امر خلافت بیعت نکرده است. وقتی نامه به دست یزید رسید خیلی عصبانی شد. یزید وقتی عصبانی میشد این صورتش برافروخته میشد، چشاش حالتی پیدا میکرد که دوگانه میدید، یعنی لوچ بهش میگن، چپ میشد، اینجوری میشد، حالت برافروخته پیدا میکرد. یه همچین حالتی بهش دست داد. عرض به خدمتتون این که در جواب نامه حاکم مدینه نوشت، نامه‌ای که برات می‌نویسم وقتی به دستت رسید برای اطمینان خاطر بیعت مجددی از اهل مدینه بگیر، عبدالله ابن زبیر رو رها کن، زیرا او تا زنده است نمیتواند از دست ما نجات یابد، ولی باید سر حسین ابن علی رو همراه با نامه بعدی برای من بفرستی. اگه این کار انجام داری جایزه بزرگی نزد من داری و من انعام خوبی بدونم. که او هم این کار رو نکرد و حاکم مدینه رو یزید عوض کرد، کسی دیگر رو حاکم مدینه کرد. حضرت آمد داخل مکه شد. کی؟ روز سوم شعبان سال 60 هجری وارد مکه شد. رفت توی محلی به نام شعب علی نزول اجلال کرد، خیمه زد اونجا. بعدن هم اومدم جا عرض ابن عباس اینا بردن حضرت خونه خودشون، تو خونهی که تو مکه داشتن. اونجا اقامت داشت چه مدتی؟ 4 ماه و 5 روز حضرت در مکه حضور داشت. این مدت حضور حضرت یک فرصت طلایی را به امام حسین علیه السلام داد برای نشر اون حدیثایی که امروز من و شما از امام حسین یادگاری داریم، اون حرفایی که زده به عنوان حدیث امام حسین. قال الحسین علیه السلام یه مقدار زیادیش تو این 4 ماه و عرض به خدمتون که 5 روز تو مکه بود. ببینید چه فرصت ها اینا استفاده میکن. حضرت نماز جماعت تشکیل میداد تو مکه، مردم پشتش نماز میخوندن، بین دو نماز برا مردم صحبت میکن، بعد نماز برا مردم صحبت میکن، میشست کنار خانه خدا، مردم دسته دسته میمدن با حضرت صحبت میکنن، مسئله فقهی میپرسیدن، مسئله توحیدی میپرسیدن، راجع به امامت میپرسیدن، راجع به نبوت میپرسیدن. حضرت همه اینا رو جواب میداد، همه رو جواب میداد. اینا سیراب میشدن. ببینید چقدر امامان زحمت کشیدن. کار به جایی رسید انقدر مردم به محضر اون حضرت رسیدن و گرد حضرت حلقه میزدن، والی مکه اونجا این مطلب رو به یزید گزارش کرد. آقا یه خطری بغل گوش، امام حسین اومده تو مکه، مردم هم اینجوری دارن میان، انقریب اینا یه شورشی چیزی بکنن. خود امام علیه السلام از مکه نامه‌ای به بزرگان اهالی بصره نوشت، این جملات حضرته: اینک فرستاده خیش را به سوی شما فرستادم و شما را به کتاب خدا و سنت رسول او دعوت می کنم، زیرا سنت مرده است. دیدید استعاله فرنگی؟ حضرت فرمود من دارم شما را به سنت اصیل پیغمبر دعوت می کنم. چرا؟ چی گفتیم الان؟ چون اون سنت اصیل پیغمبر چی شده؟ مرده، ابین رفته و بدعت زنده شده است. بدعت یعنی اون چیزی که در دین نیست به اسم دین شما وارد دین بکنی، یعنی میگن بدعت. حضرت فرمود اگر سخنان مرا گوش کنید و دستور مرا اطاعت کنید، شما را به راه راست هدایت میکنم و سلام علیکم و رحمت الله. نامه را داد به یکی به نام سلیمان، لقبش ابارزین بود، آورد این نامه رو بسه. همینایی که نامه نوشتن برای امام حسین دعوتش کرده بودن، خود همینا ترسیدن، رفتن سلیمان رو لو دادن. تا ابن زیاد فهمید که این سلیمان از طرف امام حسین نامه آورده، اصلا محاکمش نکردن و فلفور گردنش رو زد. جالبه که یکی از این کسانی که تو رکاب امیرالمومنین تو جنگ صفین بوده، آقایان استحاله فرهنگی آرام آرام چیکار میکنه؟ امام حسین وقتی نامه نوش اسم اینو تو نامش بود، خطاب بهش کرد که من دارم میام شما مردم رو جمع کنیم فلان. در پاسخ امام حسین یه نامه نوشت دادن آوردن مکه به امام حسین رسید، برای حضرت این آیه رو نوشت، آیه 30 سوره روم، معنی شما میخونم: شکیبایی پیشه کن که وعده خدا حق است و زنهار کسانی که یقین ندارند تو را به سبکسری وا ندارند. اینو احنف ابن قیس میگه، کسی که تو صفین در رکاب امیرالمومنین بوده، اینم آلوده شده. امام حسین رو داره نصیحت میکنه و نیومدم یاری کنه دیگه. حالا عرض به خدمتتون که ابن زبیر میمد با امام حسین، محمد حنفیه اومد. عرض به خدمتتون که چرا برادر میخوای بری به سمت عراق نرو؟ همه اینا حضرت رو بر حذر داشتن، غیر ابن زبیر که میگفت زودتر برو که مکه مال من باشه، که من مردم رو هم بیعت کنم من اینجا خلیفه بشم. حضرت در جواب برادرش محمد ابن حنفیه میفرماد می ترسم که یزید مرا ترور کند و اول کسی باشم که با قتلش حرمت خدا شکسته شود. بعد محمد حنفیه گفت پس این کارو کن اون کارو کن که ما حالا وقت نداریم، برو یمن جای دیگه برو. حضرت در آخر سر اون رازی که تو دلش بود رو برای محمد حنفیه گفت، یعنی اون کاری که من باید انجام بدم دیگه محمد، هیچ راهی باقی نمونده، باید اون کار انجام بدم. اون کارم خودم به خودی خود انجام نمیدم، اجازهشو خدا بهم داده و شاید اینجور بگیم دستورشو خدا داده. گفت محمد حنفیه گفت اون کار چیه؟ گفت پیغمبر رو دیشب تو مکه که بودم خواب دیدم. عرض به خدمتتون که پیغمبر به من فرمود که حسین جان برو هیچ شهری رو انتخاب نکن، فقط برو به سمت عراق، خداوند میخواهد تو را در کربلا کشته ببیند. محمد حنفیه گفت اگه این حرف پیغمبر من چی بگم؟ اهل بیت تو نبر. گفت پیغمبر فرمود، خداوند فرموده میخواهد اهل بیتت را اسیر ببیند. برای چی خدا میخواد ببینه؟ برای اینکه هیچ راهی نیست این مردم تکون بخورن، مرد سنت مرده، استعاله فرهنگی ایجاد شده، ماهواره ها کار خوشون انجام دادن، دیگه طرف میگه قلبت پاک باشه، حجاب میخوای چیکار، نماز میخوای چیکار کنی، یه خورده مشروب خوردن به نحوی که مست نشیم که عیب نداره که. سکتوله کی گفته نجسه؟ اون زمان آب کم بوده، الان آب لوله کشی ما حمومش میبریم، شونم میکشیم، دکترم داره میاریم تو مشتبه آپارتمانیمون. استحاله فرهنگی شده، اینجا باید قیام کرد، باید خون ریخته بشه، باید یه حججی درست بشه. یهو شهر عرض به خدمتتون این که اصفهان و عرض به نجف آباد و اینا فلا اینا هر چند وقت یه باری یه خونی از زمین بجوشه بیاد مردم یه تکونی بخورن، وگرنه این قدرت ماهواره ها و رسانه ها نمیزنه من و شما ایمانمون بمونه اینجوری. گفت خدای تعالی اینجوری خواست. حضرت حرکت میکنه به سمت عراق. قبلش خیلی جالبه، شیعیان از بصره نامه می‌نویسن برای ابی عبدالله. داریم جواب اون سوالات هم میدیم، خودتون باید باهوش باشید اینو بگیرید. نامه ها رو نگاه کنید، برای اینکه ابی عبدالله حجت هم بر اینا تموم کنه. با یه تیر امام داره چند تا نشون میزنه. نامه نوشتن برای امام حسین تو تاریخ سنی و شیعه نوشتن این نامه رو نگاه کنید. از شیعیان بسم الله الرحمن الرحیم، از شیعیان مؤمن و مسلمان حسین ابن علی به آن حضرت، العجل، عجله کن چرا که مردم منتظر شما هستند و جز به شما به کسی توجه ندارن. العجل، العجل، ثم العجل و العجل، یعنی هر چی میتونی عجله کن و سلام ما بر تو باد. باغ‌ها و بستان‌ها سرز شده، میوه‌ها رسیده، نهرها لبریز گردیده است، پس اگر مایلی به سپاهی که برایت آماده شده ملحق شو. من یه چند دقیقه وقت اضافی امشب میخوام، محض رضای خدا به ما بدید. من این بحث رو دو سه خطی مونده ولی حیف اینجوری رهاش بکنیم. حضرت با انبوه نامه های کوفیان که نوشتن نزدیک 18,000 نامه شد تو مکه، تو مکه تو این 4 ماه 18,000 نامه که پیغام داده بودن اگه نزد ما نیایی گناهکار هستی به امام حسین. یه طرف خطر ترور شدن تو مکه توسط عوامل یزید، از طرف دیگه حجم فراوان نامه ها دعوت کوفیان به ظاهر حجت رو بر امام تموم کرده. اگر امام حسین اسلام نمی رفت کوفه، شما بعد 1000 سال چی می گفتین؟ خود کوفی ها چی می گفتن پیش خدا؟ می گفتن خدایا ما که نایمد پیش ما، اگه می مد یاریش می کرد، اگه می مد یاریش می کرد، نایمد پیش ما که می خواست بیاد تا یاریش کن، می خواست بیاد تا یاریش کن، نایمد که. حضرت مسلم ابن عقیل رو، خب یعنی پسر عموی خودش رو، خب به عنوان نماینده رسمی خودش انتخاب کرد، از مکه فرستاد کوفه، جلوتر فرستاد کوفه. مسلم با 2 تا همراه رفت توی بیراهه می رفتن که زودتر برسن به کوفه. 2 تا همراه از تشنگی جان سپردن. نامه نوشت که آقا جان سیدی و مولا این دوتا مردن، منم همچین نمیبینم چیزی بشه اینا. حضرت محمود دستوری که بهت دادم اطاعت کن برو کوفه ببین اینا حال روزشون چجوره. رفت داخل کوفه شد، داستان مسلم رو نخوندید بخونید هست، خیلی قشنگ واقعا چه چیزای تاریخ بر ما گذاشت. اون تیکه که وقت اضافی من خواستم اینه، اینجا فقط یه سوالی رو پاسخ بدیم. بعضی آمدن میگن که امام حسین حجش رو ناتمون گذاشت، خب وقت چجوری بس از احرام در اومد محرم شده بود و فلان. حضرت آیت الله خویی رحمت الله علیه، این مرجع بزرگواری که هزار فقیه تحویل جامعه داد، ایشون و مراجع دیگه، ایشون فرموده، من جمله ایشون رو میخونم، میفرماید شکی نیست که خروج امام حسین در روز ترویه یعنی هشتم ماه ذی‌الحجه الحرام طبق قاعده بوده نه به دلیل اضطرار. کسی که نمیخواهد حج انجام دهد برای او خروج از مکه حتی در روز ترویه جایز است، حتی در روز ترویه جایز است. خب اگه کسی باز شکی داشت به مرجع خودتون حق و مراجعه کنه، مسئله فقهیه. خیلی راحت تو کتابام همه نوشتن توضیح داده که آقا امام حسین هم اگه نباشی تو مکه باشی در یه موقعیتی پیدا بشی، لفظش هم مسدود بودن با ساد هست، برات پیش بیاد میتونی از حج با یه شرایطی خارج بشی. برمیگردیم به کوفه. داخل کوفه مسلم بن عقیل وارد کوفه شد، تا وارد شد چند روز تو کوفه بود، 4000 نفر همه شمشیرا رو کشیدن آمدن با مسلم بیعت کردن، 4000 نفر. اینجا یه تیکه است، اینو بگیم تمام. ابن زیاد تو بصره بود، خب یزید یه نامه براش نوشت، بهش گفت سری میری کوفه، کوفه داره به دست حسین ابن علی میفته، کوفه رو میگیری. این مرد در باطل خودش، ابن زیاد رو داریم میگیم، آنچنان استوار بود که من و امثال من بعضی وقتا تو حقمون آنچنان استوار نیستیم. با بیچارگی خودش رو رسوند، با چندین نفر بنای شد از بصره، همه اینا تورا بریدن، اسبا بعضیاشون مرد، این رها نکرد. یه مقدار مونده و به کوفه، ببین یکی برای باطلش چقدر استواره، یاد بگیرید اینا. این اسبشو گرفت دستش، دیگه نمیتونه اینو سوار کنه، پیاده اومد به سمت کوفه، روی خودشو پوشون، عبیدالله ابن زیاد رو خودشو پوشون صورتشو، آمد داخل شهر، اسبش هم دستش بود. چند نفری هم نوشتن همراهش بودن، بعضی هم نوشتن کسی همراهش نبود. مردم خیال کردن امام حسین اومده، به سرعت رفت به سمت دارالاماره که والی کوفه اونجا بود، توش بودش، گفتن خوش آمدی پسر پیغمبر، خوش آمدی خوش آمدی، مثلا گل به سرش ریختن. ابالا پشتمونا رفت دارالاماره، دارالاماره اونجا راش نمیدادن. وقتی که اونجا فهمیدن که عبیدالله، سری در رو واکن رفت تو در رو بستن، دیدن عبیدالله ابن زیاد هست، گفتن چی جوری شما با اینجوری ما. کل دارالاماره 50 نفر بود، 4000 نفر با مسلم ابن عقیل بودن. عبیدالله میدونید از چی استفاده کرد این 4000 نفر رو کلهم برگردون؟ که وقتی مسلم توی نماز نوشتن مغرب یا عشا، گفت السلام علیکم و رحمت الله، یه نفر این ورش نشسته بود به سرعت بلند شد رفت، نگاه کرد این وری رو ببینه، دید این وری جلوتر از این پشت رو رفته، نگاه کرد دید هیچ کس پشت سرش نیست. چجوری می بردن؟ زنه می مد همچی می کرد، نمیخواد بری به جنگ به یاری امام حسین، نمیخواد بری، کسای دیگه هستن بهتر از تو یاری میکنن. به اون میگه تو پیر شدی دیگه، جنگاتو کردی بابا، هر خدمتی بوده به اسلام کردی، کاراتو انجام دادی، بیا بشین بچه‌هاتو درست کن، بچه یتیم برام نذار. از این حرفایی که همین الان هم میزنم تموم شد. مسلم تک و تنها 4000 نفر هیچ کی نمون. عبیدالله چه گزینه استفاده کرد؟ اگه گفتید از چه گزینه استفاده کرد، 4000 نفر همه چرب کردن با این شمشیرا، یه گزینه که امروز رؤسای جمهور آمریکا دارن بر علیه من و شما استفاده میکنن، بعضی از دولتی های ما تا اون این حرفو میزنه که عبیدالله اون زمان زد، 3 روز این تفلک مزاجش متحول میشه. برگشت عبیدالله، برگشت گفت به اینها هم چی کرد؟ من خودتون به این 50 نفر رفت سران کوفه رو جمع کرد، بزرگان کوفه رو اوورد توی قصر، اووردنشون اینا اونجا، گفت خودتون میدونید، برید با حسین بیعت بکنید. فقط بهتون بگم یک سپاه 10,000 نفری از شام حرکت کرده داره میاد به سمت کوفه، دمار روزگارتون در میاره، گردنا همتون رو یزید به من گفته بزنم بالا سر در خونهاتون، و این گزینه نظامی رو میز منه، گفته هر وقت خاصی استفاده کن. اون موقع گزینه نظامی رو میز بود، حالا هم همینطور گزینه نظامی رو میزه، گزینه نظامی رو میزه، 7 ساله 8 ساله این گزینه نظامی هنوز رو میز هست، هی این گزینه رو میز. آقا آبه هیچ، این 4,000 اینا رفتن گفتن آقا اینا اومدن خانواده بچه‌هاشون ماشا الله، سپاهی از شام در کار نبود، گزینه نظامی اصلا در کار نبود، به حضرت عباس یک نفر از شام را نیفتاده بود، اصلا همچین سپاهی نبود تو شام که بیاد. عبیدالله به این دروغ متوسل شد، با 50 نفر دارالاماره رو گرفت، وقتی که مطمئن شد شب نی آتیش زد، فرستاد تو مسجد با تناب، خودش نمیواد پایین، میترسید هنوز کسی تو مسجد حامی مسلم باشه، میفرستاد با نی و میفرستاد توی مسجد، نگاه کردن همه از اون بالا، 2-3 نفر هم یواشی رفتن تو مسجد، سوراخ سنبه های مسجد رو دیدن، محراب اینه کسی پنهان نشده، گفتن امیر هیچ کینی بلند شد شبونه اومد گفت حالا مردم رو جمع کنین، جمع کرد رفت یک سخنرانی با گزینه نظامی برای مردم کرد، مردم اصلا کلن صبح رفتن مسلم ابن عقیل رو تعویل ابن زیادش دادن، تموم شد رفت، تموم شد رفت. بعدها فهمیدن نه سپاهی از شام در کار بوده، نه نام فلانی بوده، نه گزینه نظامی روی کار بوده، نه چود، همش برای ترسوندن مردم و اینکه برشون گردونن اینا را هدفشون دور کنن. عرض به خدمتتون این که دیگه حضرت نوشته که در روز سه‌شنبه سال 8 ذی‌الحجه سال 60 از مکه خارج شد به سوی عراق، بعضیا نوشتن دوم، بعضیا نوشتن سوم محرم اومد تو کربلا، بقیاش هم دیگه شما همتون، نه کامل نه منم کامل، باید بخونیم خیلی خوبه، اون اتفاقاتی که میدونید افتاد، نه راه پس داشت نه راه پیش. امام حسین و تمام ائمه اینو بدونید هیچ کدوم علاقه به جنگ نداشتن، همه طالب صلح بودن، اما تا زمانی علاقه به جنگ نداشتن، تا زمانی که چی؟ که طرف دست به جنگ ببره، جنگ بکنه و بخواد تمام تار و پود اینها رو بر باد بده و از بین ببره. اگر طرف دست به شمشیر میبرد و میخواست که جنگ بکنه، اینها میگفتن ما تا پای جان وایسادیم، و امام حسین هم وایساد و تا پای جان هم وایساد، جون خودش رو فدا کرد که اسلام بمونه، قرآن بمونه، شیعه بمونه، و امروز مون این سیایی ها، این عزاداری ها، این سینه زنی ها، این مرسی خانی ها بمونه و اینا مون با فدا کردن جونش. ولی اینا هیچ کدوم دست به شمشیر اول نبردن، اول دشمن دست به شمشیر برد، بعد اینا دست به شمشیر بردن. نه این که ببین میگیم امام حسین دست به شمشیر نبرد، اونا هم دست به شمشیر نبردن، حضرت کردن، پدرش هم همینطور بود، امیرالمومنین همینطور بود، ائمه دیگه هم که اصلا دیدین دیگه اصلا موقعیت جنگ براشون پیش نمیاد، امام زمان علیه السلام هم همینطوره، همش موعظه میکنه. بعد عرض به خدمتتون این که اما زمانی که اونا دست به شمشیر بردن، دیگه امام حسین کوتاه نیمد. این فرق این تحلیل با تحلیل امروزی بعضیا فرق میکنه، که میگه دشمنت اگه دست به شمشیر برد بابا ابرقدرته، یه چیزی بهش بدیم بگین اب نداره، یهو میزنه داغونمو میکنه ها، مگه نزدن امام حسین رو داغون نکردن؟ خوزدن داغون کردن، ولی وایساد بود وقت داغون بشیم، وقت باید داغون بشیم، باید بشیم، اگه میخوایم بمونه اسلام باید بشیم، حرفا رو نداره که. گفت آقا اینا ابرقدرت رو میزنن یه کاری میکنن، ولش کن، شما میگین یه چیزی میگه شما هیچ چی نگو. نه، وقتی که یک حرف زور میزنه، زور رو باید فمن اعتدا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، بعد این خودش بگی. اگه گفت من گزینه نظامی رو میذارم، تو هم باید اینجا اگه زبل باشی باید بگی ما هم گزینه نظامی رو میذاریم، من میذارم نابودت میکنم، بگو منم میذارم خاکسترت میکنم، مگه اون رهبر کره شمالی نگفت اینا کم آوردن؟ تموم شد، چیزی شد کره شمالی؟ ابن رفت نشسته سر جاش، تاموش. این نتیجه قیام ابی عبدالله علیه السلام که مقدمات و مؤخراتشو خدمتون عرض کردیم. حضرت زمانی دست به شمشیر بود که دشمن دست به شمشیر برده و مسلح شده و میخواد ریشه دین رو بزنه. دیگه اونجا نمیشه بشینیم بگیم آقا ما اینجا بازم طالب صلح هستیم، اگه این گوشمون زدن این گوشمون هم بزنین، عیبی نداره، بالاخره بعد یه جوری مسالمت تسامح و نه ابی عبدالله علیه هم افانه بود، چون خدا بهش همچین اجازه نده بود. این نتیجه این چند شب بحث ما که عوامل به وجود آمدن فاجعه عاشورا 8 عامل بودن و مقدماتی که عرض کردیم، اگه اون کسانی که شبای گذشته رو گوش نکردن، تلگرام سایت اینا همه هر شب همون موقع دوستان تلاش میکنن، اینا میره روی سایت و تلگرام، میتونه همین الان که رفتیم منزلتون از رو تلگرام و سایت بگیرید و گوش بکنید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.